قول معشوق به این عاشق ناتمام مطالبی میگه. میگوید که عاشق حالی، نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. آن که یک دم کم دمی کامل بود، نیست معبود خلیل آفل بود. وان که آفل باشد و گه آن و این، نیست دلبر لا احب الافلین. آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. برج مه باشد ولیکن ماه نی، نقش بت باشد ولی آگاه نی. میگوید که تو عاشق من نیستی، عاشق حال خودتی. این که دور بر من اومدی و برای من سوز و گدازی اظهار میکنی، به امید اون حال خودتیه. یعنی خیلی یک روانشناسی عارفانه عاشقانه خیلی عمیقی ها، این روانشناسی عمقیه که یک کسی به ظاهر داره قربون صدقه یکی دیگه میره. اما دو جور این ممکنه، یه وقت واقعا عاشق اون طرف مقابله که دیگه فانی شده در وجود او، یه وقت اینه که حال فعلی او اینجور اقتضا میکنه، الان حالش اینجوریه، حالا یه ساعت بعد یه جور دیگه ای میشه. از این عشقا زیاده دیگه، این عشقای مجازی فراوونه دیگه، که امروز یکی عاشق یکی میشه، همه خلایق جمع میشن نصیحتش میکنن، میگه نه. دو ماه بعد همه چی برعکس میشه. پس این عاشق حال خودشه، عاشق حالی، نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. بر من میتنی یعنی دوربر من میچرخی. بعد اینجا مولانا یاداوری میکنه اون قصه حضرت ابراهیم علیه السلام رو که بارها در اشعار خودش آورده و ما بارها این آیات قرآن رو از سوره انعام خوندیم که و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین از رعا کوکبن قال هازا ربی فلما افله قال اینی لا احب الافلین فلما رع القمر بازغا فلما رع الشمس بازغتن. این آیات بسیار زیبای قرآنی رو یادآوری میکنه، میگه که اون کسی که یه لحظه کامل باشه یه لحظه ناقص، این شایستگی معشوق بودن رو نداره. این معبود ابراهیم نمیتونه باشه، این آفله، کامل نیست، این افول کننده است، غروب کننده است، زوال پذیره، این شایسته معبود بودن نداره. وان که آفل باشد و گه آن و این، اون چیزی که هر لحظه در یک حالیه، این آفله، این نمیتونه دلبر باشه. ابراهیم درست گفت که گفت لا احب الافلین، آن که آفل باشد و گه آن و این، نیست دلبر لا احب الافلین. آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، ناخش یعنی همون ناخوش که ما به ضرورت قافیه اینجور میخونیم، آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. برج مه باشد ولیکن ماه نی، نقش بت باشد ولی آگاه نی. در واقع ماه رو با برج ماه مقایسه میکنه. در آسمان ماه در طی یک ماه یک منازلی داره، هر شب در یه جای آسمان ظاهر میشه. دقت بکنید که کردید لابود، مثلا ماه در شب چهاردهم موقع طلوع در آسمان در افق مشرقه، به صورت یک قرص کامل در افق مشرق ظاهر میشه، ولی در ابتدای ماه به صورت یک هلال در افق مغرب ظاهر میشه. هر شب یه مقداری، یک پونزدهم، یک چهاردهم این نیمکره آسمون رو از مغرب به سمت مشرق حرکت میکنه برای وقت ظهور در هنگام طلوع. این جاهایی که ماه درش آشکار میشه موقع طلوع، اینا رو میگن منازل قمر. این تعبیر از قرآن، والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، در سوره یاسین آمده این آیه. اینو میگن منازل قمر. این اصطلاح از قرآن وارد علم نجوم هم شده و این اصطلاح برج مه یعنی همون منزل قمر که برج رو بیشتر برای خورشید به کار میبرن. حالا میگه برج مه باشد، یعنی خانه ماه، خود ماه نیست. این همون تعبیره که میگه نقد نیست بلکه صندوق نقده. یه جایی گفت که عشق بر نقد است بر صندوق نی، میگه عاشق واقعی باید عاشق اون زر و سیمی باشه که تو صندوقه، نه عاشق خود صندوق. حالا میگه تو عاشق برج ماهی، اون جایی است که ماه توشه، عاشق خود ماه نیستی. نقش بت باشد ولی آگاه نی، اون چیزی که تو میپرستی یه صورت ظاهره، اون حقیقت و معنا نیست. دوباره میره صوفی و صافی رو با هم مقایسه میکنه، میگه هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را همچون پدر بگرفته سخت. هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کسنی فارغ از اوقات و حال. غرقه نوری که او لم یولد است، لم یلد لم یولد آن ایزد است. میگوید که صوفی ابن وقت، همطور که گفتیم صوفی که صفاجوه، یعنی منتظر تا یک حال خوشی بهش دست بده. این ابن وقت، وابستگی این آدم به وقت مثل وابستگی فرزند به پدر میمونه. چطور فرزند پدر رو صف میچسبه که ازش جدا نشه، این صوفی هم وقت را همچون پدر بگرفته سخت، دنبال رو پدره. اما صافی چی؟ هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کسنی فارغ از اوقات و حال. صافی برخلاف صوفی ابن وقت نیست، ابن کس نیست. یکی دو بارم گفته فارغ از اوقات و حاله و غرق نور ذوالجلاله. این تعبیر رو حافظم به کار میبره، از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال تو بی پا و سر شوی. اینجا مولانا میگه هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کسنی فارغ از اوقات و حال. صافی که به مقام والا رسیده منتهیه، غرقه نوری است، غرقه نوری که او لم یولد است. اون نور، نور خداست، نور لم یولده. لم یلد لم یولد آن ایزد است. میگه غرقه نوری که او لم یولد است، لم یلد لم یولد آن ایزد است. لم یلد لم یولد وصف خداست و صافی که به مقام مخلصین رسیده، او غرقه نور ذوالجلال، غرقه نور لم یولده. رو چنین عشقی به جو گر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. میگه اگه میخوای عاشق بشی، برو به یک عشق پایدار دائم دست پیدا کن، یک معشوق یک تو، و خودت رو از این اسارت وقت آزاد کن. این که امروز حالت اینطور یه جور عمل میکنی، فردا حالت طور دیگه یه جور عمل میکنی، این عشق کامل، عشق حقیقی نیست، این عشق مجازیه. اگر چون این عشقی پیدا نکنی، اون وقت بنده وقت میشی، ابن وقت میشی، اسیر وقت میشی. وقت یعنی حال.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا به بعد یک 10-15 بیتی، دقیقاً 14 بیت، مولانا مسیر بحث رو تغییر میده، تأکید میکنه بر موضوع طلب و خواستن و اراده کردن. میگوید که من گرندر نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. میگه که راه رسیدن به معشوق حقیقی اینه که تو تمام همتت صرف توجه به عشق و معشوق و مطلوبت باشه و خودت رو نبینی، نقش زشت و خوب خودت رو نبین. و در واقع این خودبینی و خودنگری و این که حالا من کیم من چیم، این رو بگذار کنار. منگرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. یعنی چشم از خودت ببند و چشم به روی معشوق و مطلوب خودت باز کن. منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. حالا یه پله دیگه میره بالا، میگه به ضعف خودت توجه نکن، به همت خودت توجه کن. اون که مهمه همت توه. همت باید سلسله جنبان بشه، تو به همت بچسب. حالا این همت یک اصطلاح اخلاقی و عرفانیه. همت این که گر مدد خواستم از پیر مغان، عیب مکن. پیر ما گفت که در صومعه همت نبود. حالا نمیدونم این دوتا مصرع مالیه بیته یا نه، ولی منظورم مصرع دومه. پیر ما گفت که در صومعه همت نبود. همت یک گمشده ایست که عرفا دنبالشن. حافظ میگه که در صومعه همت نیست، من مدد از پیر مغان میخوام. او همت داره و همت میبخشه. کردار اهل صومعه هم کرد می پرست، وین دود بین که نامه من شد سیاه از او. همت میخواد. میگه مولانا هم میگه برو سراغ همت. تو به هر حالی که باشی میطلب. حالا همت داشتن یعنی چی؟ اینی که یک دم از طلب باز نایستی. همت داشتن اینه، تو به هر حالی که باشی میطلب، آب میجو دائما ای خشک لب، تشنه ای همت داشته باش، جویای آب باش، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این همت اینه، تو به هر حالی که باشی میطلب، آب میجو دائما ای خشک لب. از اینجا تا ده بیت دیگه یک سره وصف طلبه، میگوید کان لب خشکت گواهی میدهد، کوب آخر بر سر منبع رسد. کسی که تشنه است همین خشکی لبش یه پیامی میده، گواه اینه که این آدم بالاخره به سر چشمه میرسه. منبع یعنی سرچشمه، چشمه، اصلا اصل این لغت منبع یعنی این. ینبوع در عربی یعنی چشمه، نبعان یعنی جوشیدن آب از چشمه. کان لب خشکت گواهی میدهد، کوب آخر یعنی اون لب خشک بر سر منبع رسد. خشکی لب هست پیغامی ز آب، که به ما تارد یقین این اضطراب. میگه که کسی که لبش خشکه، در واقع این لب خشک پیغامی از آب داره میده. پیغام آب چیه؟ پیغام آب اینه که این اضطرابی که تو داری، این جویندگی که در تو هست، این سرانجام تو را به ما میرساند. که به ما تارد یعنی تو را به ما میرساند این اضطراب. که این طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید صباح. معنای ابیات روشنه، میگوید که این طلبکاری یعنی این اشتیاق، این جویندگی، این تکاپو، این تکاپوی مثبتیه، جنبش مبارکیه، این یک حرکت پربرکته. این طلب در راه حق مانع کشیست. خود این که همت کردی، برخواستی، به طلب برآمده ای، دنبال حقی، خود این مانع رو از سر راه تو بر می داره. این طلب در راه حق مانع کشیست. این طلب مفتاح مطلوبات توست. این خواستن کلید رسیدن به مقصوده. این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب لشکر توه، قدرت توه، پیروزی علمهای توی رایات، جمع رایت به معنای پرچم و علمه. نصرت رایات تو یعنی پیروزی این پیکار تو و جنگ تو، در همینی که تو طلب داشته باشی، بخوای. این طلب همچون خروسی در سیاه، سیاه با ساد و های حتی، با سیهی که ما در فارسی گاهی به کار میبریم هم ریشه است. خواندن خروس در سحرگاه رو میگن سیاه، با ساد و های حتی. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید صباح. خروس وقتی که میخونه داره خبر میده که صبح نزدیکه. تو هم اگر طلب داشته باشی، خواستن در تو باشه، صبح میرسه. همون که ما میگیم خواستن توانستن است، من میتوانم چون میخواهم. گرچه آلت نیستد تو میطلب، نیست آلت حاجتن در راه رب. تو نگو من ابزار ندارم، نگو وسیله ندارم، تو اراده داشته باش. در راه خدا احتیاجی به ابزار نیست، احتیاجی به وسیله نیست، خدا مسبب الاسباب، وسیلهش هم خدا جور میکنه. این تأکیدی که مولانا اینقدر روی طلب میکنه، اینقدر روی خواستن میکنه، اهل فلسفه رو به یاد فلسفه شوپنهاور میاندازه. من یک بار در جای دیگری اشاره کردم به فلسفه شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی. یک فیلسوفی است بعد از کانت و تحت تأثیر کانت، یه بخشی از فلسفه کانت رو گرفته و همه فلسفه خودش رو بر اون بخش استوار کرده و اون بخش اراده آزاده که این کانت به اون رسیده، شوپنهاور این رو گرفته و همه فلسفه خودش رو روی مفهوم اراده و اراده آزاد و خواستن بنا کرده. انقدر این خواستن و اراده در نظر او مهمه که کتاب اصلی فلسفه خودش رو که در دو جلد مفصل نزدیک به 900 صفحه 1000 صفحه است، اسمش رو گذاشته جهان همچون اراده و تصور. اگه بخوایم به زبان مولانا بیان بکنیم، بعد بگیم جهان همچون طلب و تصور، خواستن و تصور. این اسم کتاب مهم اوست که به زبان فارسی هم ترجمه شده، جزء کتاب‌های کلاسیک فلسفه است که ترجمه فارسیش هم در دسته. او همه هستی رو همین طلب میدونه و میگه اگه طلب باشه وسیلش هم جور میشه. اون وقت در طبیعت این رو مثال میزنه، در عالم انسانی مثال میزنه، حتی در جمادات این رو مثال میزنه، یعنی از اون کوچکترین ذره از نوترینو و نوترون و پروتون و الکترون در داخل اتم گرفته تا مولکول ها تا کهکشان ها در عالم جمادات، حیوانات، گیاهان، انسان، میگوید که همه چیز ساخت و پرداخته اراده است و طلب. میگه شما میبینید که این مرغابی بین انگشتای پاش پرده داره که این پای او رو مثل پارو میکنه و با حرکت دادن این پای پارو مانند در آب جلو میره در آب. میگه این پرده که وسط انگشت های پای مرغابی پدید اومده، این به دلیل این بوده که این احتیاج داشته به این، میخواسته این رو، این رو چون میخواسته این اینجور شده. یعنی اصلا این شوپنهاور اشیاء عالم رو ترجمه طلب میدونه، یعنی تجسم طلب. این نیش زنبور که انقدر نازک و فرو رونده است، این تجسم اراده زنبوره برای اینکه این نیش رو با قدرت در جای فرو کنه. اون وقت این به صورت اون دم زنبور در اومده، تبدیل به نیش شده. این تأکید مولانا، من نمیخوام بگم اینا یک چیزه ها، اصلا منظر مولانا و نظرگاه مولانا به هستی و معرفت با نظرگاه فیلسوفان غربی فرق اساسی داره، اما یه جاهایی شباهت هایی هم هست که یکیش همین تأکیده. میگه گرچه آلت نیستد تو میطلب، نیست آلت حاجت اندر راه رب. هر کرا بینی طلبکار ای پسر، طلبکار غیر این طلبکارهاییست که ما امروز از دستشون فرار میکنیم، ما این طلبکار یعنی طالب، یعنی جوینده. هر کرا بینی طلبکار ای پسر، یار او شو، ما فرار میکنیم از دست طلبکار، ولی این طلبکاریه که مولانا میگه برو دنبالش، یار اوشو پیش او انداز سر. یعنی هر که دیدی جوینده از خواهانه، اراده داره، همت داره، برو و دنبال رو او باش. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. اگر با جویندگان، با خواهندگان، با اهل همت همسایه بشی، در جوار اونا زندگی کنی، تو هم طالب میشی. این جویندگی و همت از اونا به تو سرایت میکنه. و زلال غالبان غالب شوید. از سایه به برکت اونایی که غالبند و مسلطن، تو هم مسلط میشی، تو هم چیره میشی بر مراد خودت. گر یکی موری سلیمانی به جست، من گرم در جستن او سوست سوست. میگه اون موری که میخواد سلیمان بشه و خودشو با سلیمان مقایسه میکنه، اشاره به آیه قرآن دیگه که سلیمان و لشکرش وارد شده بودن، بعد اون فرمانده مورچه ها، پادشاه مورچه ها، اونم با سلیمان کل و کل میکرد به قول معروف. حالا میگه گر یکی موری سلیمانی به جست، من گرن در جستن او سوس سوس. اینا حقیر نشمر. هر چه داری تو ز مال و پیشه ای، نه طلب بود اول و اندیشه ای. میگه حالا خودت تو زندگی فکر کن، هر چی داری، ثروتی که داری، اندیشه ای که داری، علمی که داری، این از کجا پیدا شد؟ اولش تصمیم گرفتی به این هم چیزی برسی، اراده کردی، راه افتادی، طلب کردی، رسیدی. پس همینو ادامه بده، همینو ملاک بگیر. الان به زندگی خودت نگاه کن، ببین چی داری. هر چی داری شروعش از طلب بوده. هر چه داری تو ز مال و پیشه ای، نه طلب بود اول و اندیشه ای. با این بیت مقدمه یه داستان دیگری رو شروع میکنه و آغاز میکنه که این میشه پایان بحث امروز ما. و تا بحث دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شبانه رو از لحظه های سفر و جاده لذت ببرید با شبانه رو.
شبانه رو
بخش ویژه چارباغ را از ساعت 1:29:60 بامداد بشنوید. امضا
شبانه رو.
رادیو فرهنگ. صدای آینها و هنرها.
امشب در فرهنگ چارباغ. ساعت 24:00 to 2:30 بامداد. رادیو فرهنگ.
در